اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، عرض ادب، احترام، تبریک روز عزیز و فرخنده و پر خیر و برکت. خب از همون روز نخستی که انسان خلق شد برای این زمین خاکی به قولی پا گذاشت، یه دعوایی در گرفته دیگه، که این سوال بوده برای ملائک که چرا این داره خلقش میکنه، ما به چه درد میخوره. این که مشخصه با این امکاناتی که داره کلی فساد درست. از اون بشرسانانی که قبل از انسان هم رو زمین بودن، اینا دیده بودن که اونا فساد میکردن، حمله میکردن، میکشتن، خونریزی میکردن، شکار میکردن. چطور میخوا خلیفت الله باشه؟ ملائکه که امکان خطا ندارن خلیفت الله نیستن، بعد این باید باشه؟ انصافا کار خدا کار عجیبی بوده. بعد خداوند متعال میفرماد که اینطور نیست و ببینید از این نسل انسان چه نوری بیرون خواهد زد. راجع به این صحبت کردیم مفصل و میگذرم. در سلسله انبیاء این نور و یک ذریه خانواده پنهان همینجور آمد. مثلا دقت کنید تو ماجرای کشتی حضرت نوح، وقتی اونها رو نجات میده، دقت کنید فقط با نوح یا افرادی که توی کشتی هستن صحبت نمی کنه. می فرماد ذریت من حملنا مع نوح. ای ذریه ای که شما هم توی کشتی بودید، ای نسلی که شما هم توی کشتی بودید، حملنا حملشون کردیم مع نوح. یعنی نوح باید زنده میمون که اونها بعدن به دنیا بیان. بعدش میرسه به حضرت ابراهیم و من شیعتهی لابراهیم. میگه شیعه حضرت نوح حضرت ابراهیم بود. نهای قرآن این شیعه، این تشیع لفظش لفظ گران قیمت و قرآنی ها، عنایت داشته. و من شیعتهی لابراهیم. حضرت ابراهیم هم دچار یک آزمون خیلی سخت و سنگین و بزرگ شد. اون آزمون هم دوباره آزمون همین ذریه بود، دوباره همین حرفو میزنه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. اون ذریه اون نسل رو در من قرار میدی، اون انوار الهی رو در نسل من قرار میدی. من شما چند بار تا حالا برای نسلمون و ذریه‌مون دعا کردیم؟ خیلی کم، شاید اصلا تحتش عقلمون بکشی فقط بر بچه‌مون دعا میکنیم. ته ته ازدواج هم میبینیم که مرد و زنی به هم میرسن. نه، مرد و زنی که به هم برسن، مثلا امیرالمومنین حضرت زهرا، امروز ما نزدیک بیش از 20 میلیون سید داریم تو دنیا. 1400 سال بیش دو نفر آدم هم. تازه با شهادت حضرت محسن یک سوم این نسل قطع شده، یک سوم نسل سادات از بین رفته. یعنی اگر فرزن الان 20 میلیون، منطقا باید می شدن 30 میلیون، شاید هم بیشتر. تازه نسلی که در طول سالها قتل عام شدن، کشتار شدن، دنبالشون بودن پیداشون کنن بکشنشون. همین امامزاده هایی که شما می بینید تو مناطق صعب العبور، دنبالشون بودن پیداشون می کردن ترورشون می کردن. تو ماجره حضرت ابراهیم هم قصه این امتحان صرفاً تقدیم حضرت اسماعیل نیست که برو اسماعیل رو سر ببر. نه، خدا اون ذریه رو به ابراهیم نشون داده. حضرت ابراهیم خواسته که اون نسل از او به وجود بیان. الان 99 سالشه، یه پسر 13 ساله داره، هیچ فرزند دیگه هم نداره، خودش هم امید این که بخواد بچه دار بشه چی؟ هیچ نداره. رفته به اون تک فرزند و یا تک پسر و تک فرزند، یعنی دختر هم نداشته، رفته به اون سر بزنه. وحی بهش اومد که اینو سر ببر. این سخته. تقدیم فرزند سخت هست، سختتر اون ذریه هست. یعنی چه؟ خدایا پس اون از کجا میخوان به دنیا بیان؟ امر الهی رسیده. گفت چشم. برای همین وقتی امتحان انجام شد و اتمه نه و اذ بتلا مبتلا کردیم، دوستار بلاش کردیم، قال و من ذریتی، اونا تو ذریه هم هستن یا نه؟ خدا میفرماد که بدون اون ذریه خود نور و پاکی و طهارت و عصمت است. قال لا ینال عهد الظالمین، این عهد منه که به ظالم ها نمیرسه. یعنی این افرادی که از نسل تو میخوان به وجود بیان هیچ گونه ظلمی انجام نمیدن، نه در حق خودشون، نه در حق مردم، نه در حق خدا. یعنی چی؟ یعنی معصوم. کسی که هیچ گونه ظلمی انجام نده عصمت داره. مرحله بعد این اتفاق میفته، اون ذریه مطهر قرار از حضرت عبدالله به دنیا بیاد. پدرش عبدالمطلب نذر قربانی میکنه، 11 پسر داره، قرعه میزدن، تیر مینداختن، هر 11 به اسم عبدالله برخورد کرد، هر بار 10 شتر داد، میگن شد 110 شتر فدیه داد که عبدالله زنده بمونه. بعد دقیقاً این اتفاق یک جای دیگه رقم میخوره، همین آزمایش. ببین همین ها شنیده بودید، حالا از این زاویه نگاه نکردید. اصلا اینها همه مأمورن و تقریبا میشه گفت بزرگترین مأموریتشون اینه حفاظت کنن از این نسل، این نسلی که دعوای کل هستی سر اوناست. همه منتظرن که پیامبر پسری به دنیا بیاره، برای همین تا میتونستن دختراشون و خواهراشون رو به ازدواج پیامبر در میآوردن. تا جایی که پیامبر یه جایی فرمود ولا تعرضن علی اخواتکم ولا بناتکم، انقدر دختراتون و خواهراتون رو به من غالب نکنید، من عرضه نکنید. چون یه رسم عربی بود اگر طرف اعلام میکرد عمومی، میگفت مثلا این دختر قراره با ایشون ازدواج کنه، اگه طرف میگفت نه اینطور نیست، یعنی ما عشیرهامون با هم میخوام بجنگن. خب چی شد؟ از پیامبر بچه‌هایی به دنیا میامد، پسر هم داشت، قاسم، عبدالله، ابراهیم، اما همه میمردن، فرزندان پیامبر همه در کودکی و خردسالی مردند، هیچ کسی نداشت. 2 بچه هم حاله خواهر خدیجه سلام الله علیها داشت به اسم زینب و رقیه، اونا رو هم پیامبر آورد بزرگ کرد، اونا نسل خودش نبودن، دختر خونده هاش بودن که خلیفه سوم عثمان باشون ازدواج کرد. همه خلاصه شد در حضرت فاطمه. از اون طریق نتونستن آل پیامبر رو به وجود، یعنی بچه هاشون دختراشون رو میدادن به پیامبر، پسر به دنیا نیاوردن، بچه به دنیا رو پسرها مردن، فقط یه دختر داره پیامبر رو از حضرت خدیجه. حالا همه میگن کی دامادش بشه که نوادگان پیامبر از او باشه. فهمید چی شد؟ اینم جنگ بعدیه. وقتی از خود امیرالمومنین میپرسن مهمترین فضیلت شما چیه، میفرماد اخو الرسول زوج البتول. اینی که من برادر پیامبرم، همسر زهرام و پدر امام حسن و حسینم. باز هم اگر دقت کنید این نسل رو داره اشاره میکنه، حداقل اولین برداشت همینه. همه مأمور به حفظ این نسل بودن. حالا پیامبر از مکه داره میره به مدینه، شب هنگامه، چاره نیست، ممکنه پیامبر رو ترور کنن، باید یک نفر بره جای پیامبر بخوابه. این خیلی آزمایش بزرگیه، چرا؟ چون هنوز امیرالمومنین با حضرت زهرا ازدواج نکرده و امام حسن و حسینی به دنیا نیامدند. امیرالمومنین بره تو اون رخت خواب بخوابد و قرار از هر عشیره یک نفر بیاد، 40 نفر با شمشیر بیان بالا سر امیرالمومنین، خیلی عجیبه. حضرت که رفت اونجا خوابید، این پتو بگیم چی بگیم، اون روکشی که در واقع بود و اون رو صورتشون کشیدن، اینقدر اینا قبل اینکه بزنن گفتن بذار یه چک نهایی کنیم. تمام بود آنجا. در ماجرای سقیفه هم بعدش که حمله کردن به خونه از زهرا، یکی از اصلی ترین دلایل سکوت امیرالمومنین حفظ جان حسنین است. چون اگه امیرالمومنین شمشیر میکشید اونجا عاشورایی به پا میشد، تو عاشوراش هم شما دیدید به اصغر و اکبر اونجا رحمی نکردند. یعنی تمام سازوکارهای زمینی برای حفظ اون نسل رو انجام دادن، همه تدبیرهایی که میشد. من مفصلش رو دیشب شاهرود سخنرانی کردم، رو اینترنت میذارم اونجا گوش کنید که اهل بیت چه تدابیر، خود قرآن چه تدابیری کرده. چرا تو این همه صحابه پیامبر فقط اسم زید رو میاره؟ میخواد مطرح کنه بگه زید فرزند خونده است و فرزند اصلی پیامبر نیست، فلذا فرزندان او مثل اسامه پسر زید آل پیامبر محسوب نمیشن. چرا؟ چون از ابتدا به آدم، بعد به نوح، به تمام اینها وعده داده شده که یک نسلی به وجود خواهد، همه منتظر اونها. و تمام تدابیری که اهل بیت انجام دادن برای حفظ اون نسله. برای چی؟ به خاطر اینکه ثمره انبیا، ثمره خلقت به دست فرزندان امیرالمومنین حضرت زهرا رقم خواهد. این وعده الهیه، وعده توراتیه. انقدر این ماجرا بینه، انقدر قوی قرآن و اهل بیت خصوصا پیامبر این مسئله رو حل کرده، در این که امام مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف از نسل امام امیرالمومنین از زهرا است هیچ تردیدی وجود نداره. شیعه و سنی مشترک، فقط سنی ها دو دسته میشن، یک اقلیت که قائل بر اینن امام زمان زنده است، تو علماشون کتاباشون هست، اکثریتی که میگن نه، وقتی بخواد ظهور شکل بگیره به دنیا میاد و میاد تمام دنیا رو از ظلم و ستم نجات میده، از این خونریزی و فساد نجات میده. فرشته ها تا اینجا رو دیده بودن، اینکه یه افسد و فساد میکنه، یه افسد و دماغ خون میریزه، تا اینجا شو دیده بودن. اصل در انتظار. پس اون که امیرالمومنین میره تو جای پیغمبر میخوابه، خیلی کار بزرگ و امتحان بزرگ و ریسک بزرگیه. این حضرت اسماعیل پذیرفت و حضرت محمد مثل حضرت ابراهیم او رو به قربانگاه برد. خیلی عجیبه این. به خدا قسم هر جای دنیا بود تا الان اونوریا اگه همچین چیز رو میداشتن 2000 تا فیلم سینمایی ساخته بودن باش. میشه قصه جذاب و رازآلود و عجیبی داره. ائمه هم اگر نگاه کنی تمام سعیشونی میکردن که امام بعدی پنهان باشه، نتونن پیداش کنن. این که من و شما اسمای 12 امام رو میشموریم اینجا راحت میگیم، بدون در زمان اماما این یه راز بوده، فقط خودی ها میدونستن. من و شما چون بعد به دنیا آمد معما تو الگش آسان شوده. شما دقت کنی مثلا تو زمان امام صادق، امام صادق کلی شاگرد داره، هیچ اثری از موسی بن جعفر نیست، یعنی تو چشم نیست که بزننش. اسماعیل پسر دیگه امام صادق تو چشمه، مسموم میشه یا غیر مسموم، به هر حال زمانی که خود امام صادق زنده بود از دنیا رفت و یک فرقه هم درست شد به اسم اسماعیل، همین شیعه یعنی شیش امامی که خیلی هاشون توی هندن، اخیراً هم رهبرشون مرد و پسرش به جاینشین اون رسید. یکی از خطرناکترین جاهایی که این ذریه زیر تیغ رفته و دشمن دنبال قتل عام و قلع و غم بوده هم عاشوراست. اینا از امام حسین هم برای اینکه پنهان کنه امام بعدی رو اسم تمام پسراشو گذاشته علی. اینا نمیدونه علی ابن حسین کیه. یهود با نشانه های چیزایی میدونست، گمانشان رفت رو حضرت علی اکبر. سنش بیشتر بود، دو از نظر نسب در بین اعراب انقدر نسب ایشون ویژه بود که معاویه یک جای سخنرانی میکنه میگه اگر بعد از من کسی لیاقت خلافت داشته باشه واقعا بخوایم بر مبنای شایستگی خلیفه بگذاریم، اون علی اکبره. معاویه اینو گفته. اینا حضرت علی اکبر رو اربن اربا میکنن، تکه تکه میکنن برای اینکه مطمئن بشن کشتن. یا میبینن حضرت یه بچه 6 ماهه‌ای هم رو دست گرفت، نکنه این یکی باشه، اینم بزنید. برای چی؟ برای اینکه اون اصلیه به دنیا نیاد. امام حسن عسکری رو رسما آوردن توی پادگان نظامی نگهش داشتن. عسکری یعنی نظامی به عربی. رسما تو خونه سازمانیای به قول ارتش بود انگار مثلا. تحت نظر زنانی می آمدن همسران امام عسکری رو بررسی می کردن، معاینه می کردن که اینا باردار نباشن. در به در دنبال می گشتن و از همان به دنیا آمدن خطر جانشون شروع میشه. دنبال ایشون بودن. امام زمان توی سرداب غیبت کرد، از اونجا غیب شد نیست. امام زمان یکی از جاهایی که دنبالش رفتن و نتونستن پیداش بکنن اون سردابه. فکر کنم چون راهی داشته یا مثلا شیعیان وایستادن جلو در اون سرداب که امام اونجا برگرده، نه. هیچ کس نمیشناسه ایشونو، هیچ کس ندیده ایشونو. در حفاظتی ترین حالت ممکن فقط 4 نفر باشون در ارتباطن. شنیدی در مورد ابدال و اوتاد و ها اینا؟ اون 4 نفر هم هر 4 تا پیغمبرن. حضرت خضر، حضرت الیاس، حضرت عیسی علیه السلام و ادریس. در روایت داریم المحذب الخائف لا یخاف القتل. یکی از اصلی ترین علل غیبت ترس از کشته شدن ایشون وجوده. ایشون آخرین ذخیره الهیه، بقیت الله. مادامی که ما شیعیان به اون قدرت نرسیم که بتونیم از جانشون حفاظت بکنیم، ظهوری در کار نخواهد. از نظر اطلاعاتی و امنیتی، از نظر اقتصادی، از نظر نظامی قدر باید قوی شد بشون شیعیان که کسی جرأت نکنه به سمت امام زمان اونها بره. یک بار به امام حسین گفتن آقا بیا، نتونستن جونش حفظ کنن. آقا کوفیا نگفتن آقا بیا. چه تضمینی وجود داره این اتفاق بیفته؟ 11 امام قبلی رو نتونستن. روزی که بتوانند زور شکل میگیره. فلذا این درگیری هایی که در دنیاست، این جنگ هایی که شکل گرفته، این اتفاقاتی که میفته، اینها بوته های آزمایش الهی برای قدرتمند شدن شیعه است. اگر 8 سال جنگ نبود ما موشکی می شدیم؟ نه، شک نکنید سمت این چیزا نمی رفتیم. همین درگیری که اخیراً در یکی دو مورد از چند مورد با اسرائیل داشتیم، کلی تو راهبردهای نظامی ما و استراتژی نظامی ما تو بحثای پدافندی غیره، موشکی، نقطه زنی، نمیدونم چی چیکار کرده، اثر گذاشته. اونها میگفتن سید حسن نصرالله اینجاست، دیدی چند تا بمب انداختن تا برسن بهش؟ یک چاه بزرگی حفر شده بود. تازه سید حسن نصرالله یکی از سادات این نسله. دقت هم بکنید، اونی که جلوی صهیونیست ها وایستادن رهبرانشون تقریبا همگی شیعن. خیلی عجیب. در لبنان دو سید بزرگوار، سید حسن نصرالله و سید هاشم، در عراق آیت الله سیستانی سید، در ایران هر دو رهبرمون، در یمن سید عبدالملک الحوثی. خیلی عجیبه، همه سادات از همین نسل رازآلود و پربرکت. حالا کیا سیدن؟ یه تعریف ساده داره. هر کسی که به فرض اگر پیامبر زنده باشه، به فرض زنده باشه الان، بیاد خواستگاری دخترش، شرعاً نتونه دخترش به او بده. یعنی فقط کافیه تو مادر بزرگای مادری شما هم یک دونه خانومی سید بوده باشه، شما سیدید. فقط یک نفر که احتمالش چیه؟ خیلی زیاده، چون ما نسل پسری رو ثبت میکنیم سید میدونیم. از نظر احترام و این مسائل سیده، هیچ تردیدی نکنید. این استدلالیست که امام کاظم علیه السلام آورده. فکر نکنید خودم میگم، مادر بسیار مهم است. اصلا خود امام حسن و امام حسین از چه طریق به پیامبر میرسن؟ مادر. وقتی حضرت عیسی رو میگه، حضرت عیسی که اصلا پدر نداشته، چجوری بهش میگه تو از نسل اسحاقی؟ قرآن بهش میگه. فقط از طریق حضرت مریم میشه. از نظر احکامی که سادات دارن سر خمس و فلان، او بس پدری. یعنی فقط یه بخش اقتصادی خاصی داره، اینجوری بگم عملا. این وعده الهیه. در تورات وعده داده شد که نسل تو کثیر میشون. این لفظ کثیر تو ذهن این ملت بود، همه منتظر. حالا این پیامبر در مرد سالارانه ترین جامعه پسر نداشت. وقتی از زهرا به دنیا میاد، بهش گفته میشه انا اعطینا کل کوثر. این همان کوثر معروف است، این همان کثرتی است که وعده داده شده، این همان چشمه جاری نورانی و بهشتی است. اون دنیا هم برای بهشتی شدن باید شما بری سر حوض کوثر. فصلی لربک وانحر، قربانی کن، نماز بخون، شکرگزاری کن. پس شما ساده نبینید این ازدواج رو. این تنها ازدواجی بود در کره زمین که خدا از اول، همه منتظر بودن این عروسومات، که تقریبا آدم شاخصی نبود در بین اعراب که خواستگاری از زهرا نره. از خداشون بود که داماد پیامبر بشه. پیامبر میفرمود نه من اجازه ندارم. گفتن یعنی چه اجازه نداری؟ ازدواج دیگه. تازه ازدواج تو عربا خیلی ساده بود، اصلا وسیله بوده برای که اختلافات اجتماعی تمام بشه، دو تا قبیله با هم آشتی کنن. هنوزش هم هست، خوزستان خودم بین عشایر دعوا بشه، یه خانمی رو به ازدواج یک مرد از این عشیره در میان، بهش میگن فصلی. هنوزم هست. پیامبر میفرمود این یکی من اجازه ندارم. خوب بدونید اون کسی که به خانه حضرت زهرا حمله کرد، نقل یک جایی میگن که از این مسئله خیلی حسادت داشت که چرا او به ازدواج علی در آمد. از امیرالمومنین این همه فضیلت ازش داره ازش میپرسن، از اون ستا یکیشو حضرت میفرماید زوج البتول. این بزرگترین افتخار من. ویژگی این ازدواج چیه؟ قرآن اینو میگه، یه مرج البحرینی التقیان، دو تا دریا به هم میرسن. یعنی جایی که دو دریا با هم جمع میشه، حتی دقت کنی تو ماجرای حضرت موسی اون آزمونش هم آزمونشون چیه؟ کجاست؟ مجمع البحرین، جایی که این دوتا دریا به هم میرسه، یلتقیان با هم قاطی با هم رسیدن، بینهما برزخون لا یبغیان، از این به هم رسیدن بقیه تولید نمیشه. میگه این به هم رسیدنی است که درش فسادی نیست. چی به وجود میاد؟ لؤلؤ و المرجان، حسن و حسین. یه ظاهر آیه داره که میدونیم دیدی آب شیرین و آب شور و نمیدونم چی و این چگاله این آبها با هم فرق داره، حالا مثلا حالا غیر شورش هم هست اون جدا، اما باطن آیه که در روایت داریم معصوم فرموده و ما میگه این ازدواج امیرالمومنین حضرت زهراست که به هم رسیدن دو دریاست که از اون مروارید به وجود میاد و مرجان. و امروز بیایم نگاه کنیم تو دنیا همه جلوی این بچه کشا سکوت کردن، فقط همین چهار تا کشور وایستادن. چهار تا کشور هم نگاه کنید رهبرانشون شیعه، سید، کشوران همه ما حسینی، عراق، لبنان، یمن، ایران. عجیبا اردن بیخ گوششون، اسمنم اردن هاشمیه، هیچ خبری نیست. مصر با فلسطین مرز داره، هیچ خبری نیست. تو لبنان شیعیانن که وایستادن. قضیه سنیه ها، قضیه سنیه. طبعا این سعودی ها و نمیدونم غیره باید به فکر اونا میبودن، اونا نیستن. چرا؟ چون این خانواده آدم ها رو انسان نگه میدارن، انسان بار میارن. آدم هایی که تحت تربیت این تفکرن از بچه کشا بدشون میاد، از حرمله ها بدشون میاد. دختر بچه ببینن تو آتیش، آتیش میگیرن. ظلم نمیپذیرن، هیهات من نزله میگن. میبینید کی سالم نگه داشته؟ همین خاندان. اصلا وقتی از زهرا امام حسین رو بار داره و با خبر میشه از اتفاقی که میخواد بیفته، کراهت داشته، خدمت پیامبر میرسه، مثلا دلیلی که از زهرا آرام میشه در روایت مکرر آمده اینی که پیامبر دو تا نکته میفرماد یکی بدان که آن منجی وعد داده شده از نسل اوست، به خاطر این قربانی، این ذبح خدا، اون منجی ظهور خواهد کرد از نسل اوست، و بدان که این فرزند توی فاطمه به واسطه او خیلی ها بهشتی میشن، خیلی از جهنم نجات پیدا میکنه. اصلا مسیحی ها که انقدر اصرار دارن میگن حضرت عیسی اون قربانیه بالای صلیب کشته شده، برای چیه؟ به خاطر اینکه در پیشگویی ها بود یک نفر از نسل ابراهیم این اتفاق براش میفته. منتها پیشگویی ها چی میگه؟ میگه به خداوند در سرزمین ساون یعنی عراق در کنار فرات ذبحی دارد. یعنی همین الان در عهد عتیق هست، همین الان این هست. یا در جای دیگه حضرت داوود علیه السلام میفرماد زخمهای قلب من از مصیبت حسینم، لحسینی، قشنگ به همین صراحت، برای حسینم، میگه عظیم گشته است. یک گذشته حسینی، یک آینده مهدوی، این دوتا چیزی که این صهیونیست‌ها مثل سگ ازش میترسن. صهیونیست‌ها کیان؟ سوار نظام انسانی شیطان. یه سری سوار نظام جنی داره، برو پدرش. یه سری هم چی؟ انسی داره. اینا کارهای رو زمینش دارن. صهیونیسم یعنی، برای همین دقت کنید، عموم گناهان کبیره که تو دنیا سیستماتیک شده مثل سایت های پورن، مثل نم چی اینا، نگاه کنید بنیانگذارانش صهیونیست. سینا مأموریت دارن برای زلالت آدما، برای گمراهی و جهل نگه داشتن آدما مأموریت دارن، همانطور که ابو عبدالله آن طرف ماجرا در جبهه نور مأموریت دارد برای نجات انسان ها. تو دعای زیارت حرمین میگه امام صادق میفرماد خطاب به خدا، به ما یاد داد اینجوری بگیم لیستن قضا، یعنی امام حسین الذی بذل و مهجته فیک، خون توی قلبش هم ریخت. برای چی؟ لیستن قضا، برای اینکه نجات بده عبادک بنده هاتو. نمیفرماد مسلمینو، نمیفرماد مؤمنینو، نه بنده هایت. من جهاله و حیرت زلاله، از نادانی و حیرت زلالت و گمراهی. جالب ببینید مثلا هندی ها که میتونن از زیر استعمار فیزیکیه و زیر اسلحه انگلیسی ها بیان بیرون، مهاتما گاندی میگه من انقلاب کردن رو از حسین ابن علی یاد گرفت. مراسم عجیبی دارن روز عاشورا در هند، غیر مسلمان ها، نه که فکر کنیم مثلا میگم غیر شیعیان یعنی مسلمان، نه غیر هندوها برای امام حسین مراسم دادن. تا اونجا که من میدونم در برخی از مناطق تعطیل اون روز، یعنی هر جا یه دودی هست از آتش امام حسینه، هر جا یه نوری هست از امام حسینه. تو این آخر الزمان برای اینکه برسید به آن کنز عظیم، در قرآن از امام زمان به عنوان کنز زیاد شده، گنج هستیشونه، به عنوان آب گوارایی یاد شده که در اعماق زمین پنهان شده. بله روزی میرسه فارت تنور، این آب فوران خواهد کرد. مردم دنیا که امام حسین رو شناختن، یکی از اصلی ترین زمینه های ظهور فراهم میشه. چون امام زمان وقتی ظهور میکنه به خونه کعبه تکیه میکنه، خودشو به نام امام حسین معرفی. شما یحیی سنوار سنی هم نگاه بکنید یه جمله طلایی داره، میگه مذاکره و سازش هرگز، یا پیروز میشویم یا کربلا به پا میشود. هر کی هر جا هست، دار و ندارش از برکت این ازدواج، از نتیجه این ازدواج. هر اتفاقی براتون افتاد تو زندگیتون، دستتون از دست اهل بیت جدا نشه. وعده الهی است، زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است، تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، 12 ستاره، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. انجیل تورات براتون گفتم، از انجیل هم. اولین امیر المؤمنین و آخرینشون حضرت ولی عصر و نافدا که همه ما منتظرش. تو این عصر خانم محترم، تو این عصر بتونی بچت امام زمانی بار بیاری هنره، سخته میدونم، اما تو شرایط سخت هدیه تقدیم کردن ارزش داره دیگه. بگی جون کندم اینو رسوندم به شما، حفظ این قلب نورانی خودمون و خانواده هامون، فرزندانمون، ذریه‌مون سخت. جوانترها، ما منو جوانیم، خیلی پیر نشدیم، اما میدونیم در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری میشود پریزگاه. تو این دور و زمانه میتونید ایمانتون رو سالم نگه دارید، شما فرشته اید. فرشته ها باید سجده کنن به همچین بنده ای، لایق اینه که مسجود ملائک بشه. سخت هست اما جایزش بزرگه. مبادا یک سری حواشی و زرق و برق دنیا و 4 تا چیز تو شبکه‌های اجتماعی دلتو ببره. من و شما حافظان اون گنجیم. خون میدیم که دستی نرسه. قدر خودتونو بدونید. مگه ما چند نفریم که خودمونم خودمونو نابود کنیم؟ تا جایی که میبینید شما یه جای محب اهل بهش بدون کنید، دستگیری کنید از هم، دستگیری کنیم از هم، کمک کنیم به هم، هوای همو داشته باشیم. 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین، چند تاشون توجیه به حضور و بودن حضرت حجت ابن الحسن العسکری هستن. اصلا قصه موسی و خضر در سوره کهف قصه هاش جوری بیان شده که همه اونا یعنی امام زمان، ذوالقرنین بنده رو سخنرانی که شنیدن میدونن چی میگم. ماجره موسی و خضر که بلند میشن میرن کشتی سوراخ کردنه، نمیدونم چی اون ماجرا اتفاق میفته، یه جا هست اون دیواره رو میخواد درست کنن، اونجا هم همینه میگه و اما الجدار، بیا قصه دیوار رو برات تعریف کنم. کان للغلامین لغلامین یتیمین، برای دو تا بچه یتیم بود فی المدینه. شما رو کی میندازه دو تا بچه یتیم تو مدینه؟ کان ابوهما صالحن، پدرشون آدم صالحی بود. کنز لهما، گنجی داشتن اینا. به در روایت میگه این بچه ها با اون پدر چقدر فاصله داشتن؟ تو خط عربی سبع و تسع یعنی 7 یا 9 عین هم نوشته میشه. خط کوفی چون نقطه نداشته نمیدونست همین فاطمیه رو بعضی اون 70 روز میگیریم، بعضی اون 90 روز، به خاطر همینه. سبع این و تسع این عین هم نوشته میشه، شما نقطه رو برداری دندوناش عین همه. بعضی ها گفتن 70 روز بعد از رحلت پیامبر، بعضی گفتن 90 روز، برای همین فاطمیه رو دوتاشو میگیرن، 20 روز فاصله است بینشون. اینجا میفرماست نمیدونن چیه این 9. میگه از اون دوتا بچه 9مین نسل. مگه نخوندی شما رو صلوات میفرستی اسم 5 تن رو که میارید؟ میگه و تس بعدش میگه و تس عت المعصومین من ولد الحسین، و 9مین اون 9 تایی که بعد از امام حسین میان. این که آدم آگاه به وجود امام زمان باشه، بشناسه، سعی بکنه محبت ایشون رو تو دلش بپرورونه، براش کار بکنه، این به پیر به پیغمبر لیاقت میخواد. هر کیم هر کار میتونه بکنه. به بچت میخواد خوبی کن، بگو خاطر امام زمانه، به عشق امام زمانه بابا جون. خطا کرد، بگو عشق امام زمان بخشیدمت. تاکسی یه نفر، ماشین یه نفر سوار میکنی 200 متر جلوتر پیادهش میکنی، بگو برای سلامتی امام زمان صلوات بفرست، به عشق امام زمان بود. عجل فرج. اصلا ما چیزی مهمتر از وجود نازنین امام زمان داریم؟ اصلا این انقلاب برای این شکل گرفته، خدای خدا تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظه رفتن، از امام حسین شروع شد، اون نهضت ما حسینی رهبر ما خمینی، خدای خدا تو انقلاب مهدی از همینه. مسئولین ما هم آگاه باشن به چه مردمی شما دارید حکومت میکنید. اون مردم عادی نیستن، اینا در تمام این 40 خورده‌ای سال با چنگ و دندون دفاع کردن، خون دادن، زحمت کشیدن، تحریم تحمل کردن. برای چی؟ برای کی؟ برای اینکه بگین هم جهت با خاص اهل بیت باش. هر جامعه مملکت گیری داشته، همین امام ها اومدن، اهل بیت اومدن کمک مون. به خدا تو 8 سال جنگ سربنده یا فاطمه الزهرا یا صاحب الزمان و یا ابو عبدالله یا حسین اینها زدن به سر. سوریه اتفاق افتاد، مدافعان حرم. 88 یه چیزی شد، عاشورا یادتون رفته؟ و مسئولین ما یادشون نره، مدیون اهل بیتیم، دین خودشون رو باید ادا کنن. نه اینکه بچه ما 4 تا انیمیشن نداره که ما رو بشناسه. یعنی من نمیدونم موضوعی واجبتر از زندگی 14 معصوم نبود که ما بریم سریالش ببینیم چی داریم میسازیم. یه مختار ساخته این که غیر مستقیم به ماجرای امام حسین داره اشاره میکنه، 15 سال داری پخش میکنه، مردم 150 بار نگاه کردن. مردم چجوری بگن علاقه دارن؟ چی بگن؟ مباداد بر کشوری که به نام اهل بیت گرفته، خدایی نکرده فسادی باشه، خدای نکرده رانتی شکل بگیره. اگه تو فرانسه هم بودی اون دنیا بابا تو در می آوردن. چه برسته که تو شیرخانه امام زمان. همین دیروز شاهرود بودم جای شما خالی، رفتم سر قبر شهید نادری دوباره. دیدم سنگ قبر رو تغییر دادن، اون وصیت معروفش روی سنگ قبره. هانه برادر کجا می روی اندکی درنگ کن. خیلی عجیبه، اصلا می گیردت. تو فکر کردی یه فاتحه بیای بخونی تمومه؟ نه، ما منتظریم ببینیم با این بار مسئولیت گیر دوش شما گذاشتیم چیکار میکنید. ما جونمون رو دادیم این کارو بعد انجام میدیم تا 8 سال جنگ. ببین شما الان چیکار میکنید؟ فرض این تصور که ما مردمی که با این باورها بزرگ شدیم، هیهات من نزله، سلول سلول وجود ماست، بتونیم مثلا چشمونو در مقابل هیچی از مسائل ببندیم. نمیشه، شب خوابمون نمیبره، دیوونه میشیم. و همین هم کشور نگه داشته. به قول باید از قدی قشنگ گفت، سالهاست مسئولیم برنامه‌ریزی میکنیم مملکت موتورشی برن پایین، مردم نمیذارن. بعضی از مسئول، خب سرتون درد آوردن ببخشید. جمع ناهمگونی سنای مختلف هست، من این نوع از کلام و این سبک سخنرانی انتخاب کردم که برای همه قابل استفاده باشه. خدا انشالله همه ما و شما رو از مسببان اصلی خیر در ظهور حضرت ولیعصر قرار بده. انشالله به برکت وجود نازنین امیرالمومنین حضرت زهرا و اولاد طاهرینش، خدا به نسل همه محبان اهل بیت برکت بده، به ذریهشون برکت بده و انشالله با چشم سرمون در ایام عمر خودمون ظهور پرخیر و برکت حضرت ولیعصر رو ببینیم و با گوش خودمون صدای انا بقیت الله رو از کنار خانه کعبه بشنویم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.